بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض ادب و سلام و احترام خدمت عزیزانی که در جلسه حضور دارن و خدمت کسانی که فایل برنامه رو خواهند دید. لازم میدونم تشکر کنم از دستندرکاران برنامه حکمرانی در قرآن که الحق و الانصاف یکی از برنامه های خوبیه که به صورت علمی مقوله حکمرانی رو اون هم با نگاهی به قرآن و قرآن کریم داره دنبال میکنه. زحمت حاجی لکزایی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دوستانی که در این زمینه به ایشون کمک میکنن، الحمدلله 159 جلسه از این جلسات حکمرانی در قرآن رو پشت سر گذاشتیم و اینطور که من خاطرم هست این جلسه 160مین جلسه حکمرانی است که هر هفته شنبه ها در همین ساعت برگزار میشه. محبت کردن، به حقیر اعتماد کردن، دستور دادن که این جلسه رو خدمتتون باشیم تا با توجه به مقوله فرهنگ و مقوله عدالت اجتماعی انشالله بتونیم ارائه داشته باشیم در زمینه حکمرانی عادلانه در فرهنگ، ذیل همون کلان مبحث حکمرانی در قرآن. خب اهمیت بحث حتما توسط اساتید و به ویژه خود آقای دکتر لکزایی ارائه شده در این جلسات در مورد اهمیت حکمرانی و به خصوص اهمیت حکمرانی در قرآن. ما یه مقدماتی رو عرض میکنم که به نظرم برای ورود به بحث خودمون لازمه و بعد انشاءالله بحث حکمرانی عادلانه در فرهنگ رو با نگاهی به قرآن و با نگاهی به مباحث نظری عدالت و فرهنگ پیش میگیریم. خب حکمرانی شاید به نظر واژه بسیار جدیدی بیاد، اما تقریبا 4 دهه 5 دهه هست که این ادبیات، این واژه ادبیاتش وارد ادبیات علوم سیاسی و اندیشه سیاسی شده و با توجه به چند رشته‌ای بودن مقوله حکمرانی و حکومت غیر از اندیشه سیاسی و علوم سیاسی در فیلدها و حوزه های دیگه مانند جامعه شناسی و غیره هم ما به این واژه بر میخوریم. خب حکمرانی رو تعاریف متعددی رو ازش نقل میکنن. مدیریت رابطه حکومتداران و شهروندان یکی از این تعاریفه. چرخه تصمیم گیری و اجرا، روند تصمیم سازی و تصمیم گیری و همچنین روندی که منجر به تحقق یا عدم تحقق تصمیمات میشه. یک گزارشی در سال 1992 بانک جهانی منتشر کرد با عنوان حکمرانی و توسعه و اونجا این تعریف رو از حکمرانی ارائه داد: چگونگی اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور. خب ادبیات حکمرانی از سال 1990 به بعد خیلی تقویت شد و خیلی به کار گرفته شد. دیگه حکمرانی رو سازوکارها و روابطی که منجر به اعمال حکومت میشه تعریف میکردن. این تعاریف از حکمرانی به ما نشون داد که یک تفاوتی میان حکمرانی و حکومت وجود داره. خب برای خیلی ها سوال میشه که با توجه به وجود ادبیات حکومت و حکومتداری و حاکمان و مانند اینها چرا به سمت ادبیات حکمرانی حرکت شد و حرکت کردند. خب تفاوت میان حکمرانی و حکومت خیلی دقیقه که بدون توجه به اون ما نمیتونیم وارد بحث حکمرانی در فرهنگ یا حکمرانی فرهنگی یا حکمرانی عادلانه در فرهنگ بشیم. آقای ویلیام رودز یه مقاله‌ای رو منتشر میکنه سال 1996 تحت عنوان حکمرانی جدید، زمامداری بدون حکومت، و اساساً وارد اشاره و توجه به تفاوت مقوله حکمرانی و حکومت میشه و عنوان مقاله رو هم طوری انتخاب میکنه: زمامداری بدون حکومت، حکمرانی جدید، زمامداری بدون حکومت. و میاد اونجا بحث میکنه که اساساً حکمرانی خیلی متفاوت با حکومته. ایشون توی این مقاله ریشه های حکمرانی رو برمیگردونه به اون ادبیات و اون سبک سیاسی تاچر که کاهش قدرت دولت مرکزی و به کار بردن اصولی به جای اصول دولت مرکزی و دولت حد اکثری رو پیش گرفت، اصول بازار، تکنیک‌های مدیریت بخش خصوصی، رسانه، احزاب، مردم و مانند اینها. آقای رودز تو این مقاله میگه که حکمرانی ریشه در اون ادبیات سیاسی داره که میخواد از دولت حد اکثری فاصله بگیره و به مؤلفه ها و ارکان حکمرانی اشاره کنه که در حکومت منحصر نمیشه و ما وارد یک چرخه‌ای میشیم که مردم، بازار، رسانه و مانند اینها، تکنیک های مدیریت بخش خصوصی و مانند اینها دیگه وارد عرصه میشن. تفاوت حکمرانی و حکومت رو اینطوری بیان میکنه و میگه اصلا ما وارد، تعبیر ایشون اینه که ما وارد جامعه بدون مرکز میشیم، یعنی حکمرانی از یک زندگی جدید و جامعه بدون مرکز صحبت میکنه. حذف حکومت لزوما مورد نظر نیست، بلکه پرداختن به مؤلفه های اطراف حکومت در حکمرانی مورد نظر. این ادبیات که در مقاله 1996 ایشون تولید میشه کم کم گسترش پیدا میکنه و کم کم تو ادبیات حکمرانی رو تقویت میکنه. اندیشمندان دیگری میان اینو بحث میتونن، مثل آقای میلکو، خانم آندرا میلکو از دانشگاه آلمان، لوپانای آلمان، تو مقالهش 2011 میاد حکمرانی رو چجوری تعریف میکنه. حکمرانی راهی برای مدیریت قدرت و سیاست است، در حالی که حکومت ابزاری برای این کار است. ایشون میاد تفاوت حکمرانی و حکومت رو بیان میکنه، میگه حکومت ابزاره، حکمرانی راهی برای مدیریت قدرت و سیاسته. حکومت میشه ابزارش، یعنی حکمرانی فراتره، اعمه. حکمرانی به عنوان جایگزینی برای کنترل حکومته. حکومت از بالا به پایینه، ولی حکمرانی میاد این رو افقی تر میکنه، یعنی اون حالت سعودی رو متفاوت میکنه. اینو خانوم مارگارت آرچر، جامعه شناس انگلیسی، هم تو بحث کنترل فرهنگ بحث میکنه، جایی که میاد میگه فرهنگ یه نظام بالا به پایین داره، یک نظام هنجاری داره، یک نظام باید و نبایدی داره، اما کف فرهنگ یک نظام علیه که اون چیزی که ما در فرهنگ میبینیم لزوماً آن چیزی نیست که اون نظام هنجاری میخواسته از بالا به پایین توسعه بده، بلکه این نظام کف جامعه معلول روابط علی و معلولی متعدده. اونجا میاد این دو نظام رو از هم تفکیک میکنه و حالا توصیه هایی میکنه که بحث ما چجوری میتونیم اینها رو با هم استفاده بهینه کنیم، که حالا در ادامه بحث به اون میپردازم. میخوام بگم تفاوت حکومت و حکمرانی هم این چنینیه. حکومت ادبیاتش از بالا به پایین و سرایت به نظام علی جامعه از طرف یک نظام هنجاری و بالا به پایینیه، که میلکو میاد توی این مقالهش میگه، در سال 2011 منتشر میکنه، میگه که حکمرانی اعمه، حکمرانی اومده برای جایگزینی عرفی، یک جایگزین عرفی برای کنترل حکومت. ببینید تعابیر رو، جایگزینی عرفی برای کنترل حکومت، ادبیات حکمرانی و تفاوتش با حکومت رو داره میگه. که کاریو، یه دانشمند فیلیپینی، هم میاد همین ادبیات رو در ادامه بحث میکنه و تعبیرش رو من میخوام استفاده کنم که به تفاوت حکومت و حکمرانی بیشتر پی ببریم. میگه دولت گرداننده قدرت و بازیگر اصلی حکومته. در حکومت دولت ها میشن بازیگر اصلی، در حکمرانی دیگه دولت بازیگر اصلی نیست، کل جامعه در مدیریت امور عمومی نقش دارن، کل جامعه. پس ببینید اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم تفاوت بین حکومت و حکمرانی رو، حکمرانی دارای عناصری است، دارای مؤلفه هایی است که ما در حکومت دیگه خیلی دیده نمیشه، یا اگر هم باید دیده بشه توجه نمیشه. پس این اعم بودن حکمرانی نسبت به حکومت خیلی نکته مهمیه و شاخصه هایی که حالا در بحث اصلی حکمرانی عادلانه در فرهنگ ما ذکر خواهیم کرد. خب از این مقدمه عبور میکنیم، وارد بخش اصلی بحثمون میشیم که میشه حکمرانی عادلانه در فرهنگ. منظور از حکمرانی عادلانه در فرهنگ چیه و ما میخوایم چه بحثی رو داشته باشیم؟ ببینید، فرهنگ عرصه ماست تو این بحث. یعنی ما اگر چند تا ساحت حیات جمعی داشته باشیم، یک ساحت اقتصاد، یک ساحت سیاست و ساحت‌های مختلف، یکی از ساحت‌های حیات جمعی عرصه فرهنگه. ما می‌خوایم بحث کنیم که حکمرانی فرهنگ، حکمرانی عادلانه در فرهنگ به چه صورت میشه قابل تصویر بحثش. دو تا معنا رو میتونیم متصور بشیم که می‌خوایم بگیم یکی از معانی مقصود ماست. معنای اول، حکمرانی فرهنگ پایه است. یعنی در همه عرصه‌ها وقتی ما میخواییم سیاست گذاری کنیم، وقتی میخواییم راهبرد نویسی کنیم، وقتی میخواییم تقنین انجام بدیم و بعد وارد برنامه ریزی و اجرا و اینها بشیم، باید به پیامدها و بار فرهنگی تصمیماتمون و برنامه هامون توجه کنیم. این میشه حکمرانی فرهنگ پایه. به عبارتی مبتنی بر این استدلال این حرف که تمام اموری که در یک جامعه و حکومت و اداره یک کشور رخ میده، فرهنگ پیچه اصطلاحاً و فرهنگ بیسه. نمیتونیم بدون توجه به فرهنگ در هیچ عرصه ما فکر کنیم و تصمیم گیری کنیم برای اداره. این میشه حکمرانی فرهنگ پایه. مثل پیوست فرهنگی که بحثش رو شنیدید، یعنی میخواد بگه هر تصمیمی گرفتی، چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد، چه مبحث مسکن، مباحث انرژی، هر چیزی باید یه پیوست فرهنگی داشته باشه. این میشه حکمرانی فرهنگ پایه. ما اصلا با این کار نداریم. ببینید، نکته اینجاست که ما با این کار نداریم. اینو بذارید کنار در این بحث. ما نمیخوایم در این مورد بحث کنیم. اون چه که ما میخوایم در موردش بحث کنیم امروز، حکمرانی در فرهنگه. یعنی به عبارتی ابژه ما، آن چیزی که میخوایم در موردش تصمیم گیری کنیم، در موردش حکومت کنیم، در موردش حکمرانی کنیم، مقوله فرهنگ و عرصه فرهنگ، نه حکومت داری فرهنگ پایه. اون یه بحث دیگری، اصلا محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که حکمرانی در فرهنگ اگر بخواهد متصف به صفت عادلانه شود، چگونه تصویر میشه، یا اصلا مبحثش چگونه باید باز بشه. این مقدمه ای بود که مقصود ما از حکمرانی عادلانه در فرهنگ روشن بشه. وگرنه اون بحث فرهنگ پیچ بودن حکمرانی یک مقوله بسیار مهم و خودش عریض و طویله که باید در محل دیگری بحث بشه. این چیزی که ما میخوایم ازش بحث کنیم، حکمرانی عادلانه در عرصه فرهنگه. یعنی عرصه فرهنگ ابژه ماست. اون چیزیه که ما میخوایم در موردش بحث کنیم. خب حالا اون طوری که بحث شد، حکمرانی اعم از حکومته و اون اعم بودنش یک مقوله توش خیلی پررنگ میشه و اون مقوله عاملیته. یعنی عوامل متعددی در حکمرانی در عرصه فرهنگ نقش دارن که حکومت یه مقداری مزیقش کرده. چون حکمرانی رو اعم دیدیم دیگه، همه ادبیات حکمرانی به خاطر اون شمول بیشترشه و اون نقش مردمه، یا به عبارتی عامل در فرهنگ کیه، عامل در حکمرانی عادلانه در فرهنگ کیه و چی میتونه باشه که متفاوته با عامل در حکومت، عامل در حکمرانی و تفاوتش با عامل در حکومت. ما یه بحثی داریم توی عدالت تحت عنوان ایجنت. به عنوان مثال، یکی از تعاریف عمومی عدالت چیه؟ اعطاء کل ذی حق حقه. خب سوال میشه که در اعطاء کل ذی حق حقه معطی کیست؟ یه سوال مهمیه. حق هر کس را به ذی حق دادن میشه عدالت. خب کی اینو باید بده؟ اینجا از بحثی شروع میشه تحت عنوان ایجنت یا عامل در بست عدالت، در توزیع عدالت. توی فرهنگ که محل بحث ماست، ما دو تا بازیگر و دو تا عامل رو میتونیم متصور بشیم. یکی دولت، یکی مردم. دولت که اینجا عرض میکنیم گاورمنت منظور ما نیست، قوه مجریه منظور ما نیست، استیت منظور ما، یعنی اون سیستمی که تأثیر گذاره. با گاورمنت به معنی قوه مجریه فقط متفاوت اعمه. دو تا بازیگر ما تو فرهنگ میتونیم بحث کنیم، یکی مردمن یکی دولتن، دولت با معنایی که عرض شد. خب دولت رو توی دلایل عامی که حکومت در اسلام رو توجیه میکنه و میگه باید حکومت داشته باشیم در اندیشه سیاسی اسلام، همینجا اونا به کمک ما میان. مثلا آیه 58 سوره نساء، ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این اصلا یکی از آیاتیه که حکمرانی عادلانه رو برای ما به ارمغان میاره و نقش دولت ها و استیت ها در بست عدالت در جوامع رو برای ما ثابت میکنه. تعد الامانات الى اهلها، بعد تحکموا بالعدل، حکومتتون عادلانه باشه، حکمرانیتون عادلانه باشه. پس و آیه مثلا 41 سوره حج رو هم من تلاوت کنم، الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این هم آیه‌ای که در اندیشه سیاسی برای موجه دانستن تأسیس حکومت و حکمرانی ازش استفاده میشه. اینجا هم داره میگه که اگر که قدرت در زمین پیدا کردن، حکومت داری کردن، بیان عادلانه امر معروف، اقامه صلات و اینها رو همه رو بست بدن. این دوتا آیه رو ما میتونیم استفاده کنیم برای نقش دولت در عملیت بست عدالت در عرصه فرهنگ. یکی دیگه از بازیگران عرصه فرهنگ در بست عدالت مردمن. مردم هم ببینید خیلی بحث داره تو عرصه فرهنگ. تفاوت اون چیزی که ما میخوایم عرض کنیم، ببینید توی عدالت اقتصادی با عدالت فرهنگی یک تفاوت فاحشی وجود داره. اساساً عدالت اجتماعی کی پا به میدون میذاره و کی ازش بحث میکنیم؟ وقتی که ما میگیم عدالت یک سری منابع، یک سری مواهب و یک سری خیرات در جامعه وجود داره که سر اینها تنازع به وجود میاد، عدالت اجتماعی وارد میدان میشه، میگه تنازع رو بذارید کنار، دعوا رو سر این مواهب و خیرات اجتماعی بذارید کنار، چون من میخوام بحث توزیع عادلانه رو پیش بکشم که دعوا به اتمام برسه. اما یه تفاوتی بین عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی وجود داره. در عدالت اقتصادی که ما بحث میکنیم، جنس دو تا تفاوت عمده وجود داره. تفاوت اول، جنس مواهب و خیرات اجتماعی یا به عبارتی سوشال گودز که اصلا عدالت میاد این دعوا رو حل کنه، جنس اینها جنس مادیه و محدودیت پذیر. این دو تا ویژگی رو داره. مثلا کلن اساساً ثروت محل بحث دیگه در عدالت اقتصادی، ثروت میخواد توزیع بشه، آب، نفت، گاز، منابع، انرژی، معدن، رودخانه، مانند این چیزها، یارانه، اینها همه جنسش مادیه و محدوده. ببینید دوتا نکته داره، مادی و محدود. برای همین عدالت اجتماعی میان منحصر میشه در توزیع که این دعواها رو خاتمه پیدا کنه، این منابع محدود قبل از پایان یافتن عادلانه توزیع پیدا کنه. اما تو عرصه فرهنگ منابع ما از این جنس نیست. ما تو فرهنگ به دنبال بست عادلانه کدام خیر اجتماعی هستیم، کدام موهبت اجتماعی هستیم. اونجا عقیده، افکار، ایدئولوژی، خلاقیت، هنر، عرضم به حضورتون تفکر، تأملات، تولیدات ذهنی، اینها میشه محل توزیع ما، اینها میشه ابژه توزیع ما. لذا اصلا محدودیت هم نداره، به مقدار آحاد ملت شما میتونی تولیدات فرهنگی داشته باشی. چرا؟ چون تولید فرهنگی مبتنی بر فکره، مبتنی بر خلاقیته، مبتنی بر سطح انتزاعیه، مبتنی بر ایدئولوژی و جهانبینیه و اینها میتونه به تکثر و تعدد همیشه متفاوت باشه، برخلاف محدودیت و جنس منابع در عرصه عدالت اقتصادی. این تفاوت اول. تفاوت دوم، در اختیار بودن منابع در عدالت اقتصادیه. در عدالت اقتصادی مواهب و خیرات اقتصادی در اختیار حاکمیت ها و استیت هاست. یارانه دست کیه؟ آب دست کیه؟ برق دست کیه؟ گاز، همه اینها، انرژی که جنسش رو عرض کردیم، حالا میخوایم بگیم اختیارش دست حاکمیت هاست. لذا مردم اینجا منتظرن تا اعطا و توزیع اتفاق بیفته. اما توی فرهنگ منابع دیگه در اختیار حاکمیت ها نیست لزومن. چرا؟ چون جنسشو عرض کردیم، مردم تولید کننده فرهنگند. درسته بخشی از کالاهای فرهنگی در اختیار دولت هاست، دولت ها میتونن تصمیم بگیرن چه چیزی از رسانه ملی ما پخش بشه، کدام فیلم روی پرده سینما قرار بگیره، اما نهایتاً اون مردم هن که تصمیم میگیرن چه پیامی رو از اون رسانه دریافت کنن، چه کتابی رو بخونن. و اگر همون کتاب رو خوندن یا اون پیام محتوای رسانی رو دریافت کردن، چگونه باز توضیحش کنن. لذا شما میبینید که ممکنه یه جامعه ای تمام نهادهای فرهنگی، تمام کنترل فرهنگی، تمام رسانه‌های فرهنگی در اختیارش باشه، اما تبلور عینی فرهنگ در کف جامعه متفاوت باشه. چون این لزوماً از اون تبعیت محض نمی‌کنه، چون اینجا ما توزیع فقط در اختیار حاکمیت‌ها نیست، مردم نقش در بازآفرینی و باز تولید فرهنگ دارن. پس با این دو تفاوت بزرگ ما به نقش مردم در فرهنگ بیشتر پی می‌بریم. با اون مقدمه‌ای که در تفاوت حکمرانی و حکومت هم گفتیم که حکمرانی میاد ارزم به حضورتون نقش مردم رو پررنگ می‌کنه، نقش احزاب رو پررنگ می‌کنه، نقش تولید رو پررنگ می‌کنه، نقش چرخش حکومت رو پررنگ می‌کنه، این با کمک ما میاد. با این توضیحی که عرض کردیم در تفاوت منابع و خیرات اجتماعی و خیرات فرهنگی، این رو هم زمینه می‌کنیم. اینجا ما به نقش عاملیت مردم خیلی پی میبریم. وقتی هم به قرآن مراجعه میکنیم، چون بحث ما حکمرانی در قرآن دیگه، شما آیه 25 سوره حدید رو ملاحظه کنید. میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. درست فلسفه بعثت انبیا ارزم به حضورتون عدالت اجتماعیه، تمام حکومت ها برای بست عدالت اجتماعی میان، اما لیقومن ناسو بالقسط، مردمن که آخر اقامه عدالت میکنن. اون بحثیو که باز کردیم تحت عنوان عاملیت و ایجنت بودن و معطی بودن و مسئولیت بست عدالت، اینجا خودش رو نشون میده. یا آیه 90 سوره نحل رو وقتی شما ملاحظه کنید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. علامه طباطبایی ذیل این آیه در جلد فکر میکنم 12 المیزان هست، ایشون میاد وقتی این آیه رو تفسیر میکنه میرسه به این که میفرماید خداوند درست یأمر بالعدل والاحسان، ولی یأمر به کی؟ علامه میگن میفرماید به تک تک افراد امر میکنه تا عدالت اجتماعی رو بست بدن. بازم اینجا نقش عاملیت در مردم پررنگ میشه. سوره رعد رو هم وقتی ما ملاحظه میکنیم آیه 11، اونجا خداوند میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خب این آیه دیگه خیلی مشهوره که تغییرات اجتماعی که ما بستش میدیم به تغییرات فرهنگی، اینجا میاد عرضم به حضورتون در مردم و نقش مردم پررنگ میشه. اگر قرار باشه قومی تغییر کنن، این تغییر توسط خودشون اتفاق میفته. خب این سه تا آیه شاهد مثال برای نقش مردم در عرصه فرهنگ. پس ببینید وقتی ما میایم دو تا بازیگر اصلی در حکمرانی عادلانه در فرهنگ رو، اساساً حکمرانی در فرهنگ رو باز میکنیم، میرسیم به نقش دولت که آیاتی از قرآن رو براش آوردیم، و میرسیم به نقش مردم که باز هم آیاتی رو به عنوان شاهد مثال آوردیم. با اون تفاوتی که بین مواهب و خیرات اجتماعی، بین اقتصاد و ساحت فرهنگ عرض شد. حالا بحث دیگری که در ادامه این بحث پیش روی ما باز میشه، بحث عاملیت و ساختار در فرهنگه. خب دعوای ایجنسی و استراکچر یا به عبارتی عاملیت و ساختاری دعوای بسیار قدیمیه در جامعه شناسی که در اندیشه سیاسی هم ما باش مواجه میشیم. این دعوا رو خیلی اومدن خاتمه بدن، مثل آقای بوردیو اومده تلاش کرده با بحث منش و میدان و عادتواره و این لغات اومده ادبیات رو باز کرده تا دعوای عملیات و ساختار رو عرضم به حضورتون خاتمه بده، جمع بکنه بین این دو. یک نگاه ترکیبی وجود داره دیگه، بعضیا نقش رو به عامل میدن، بعضیا نقش رو به ساختار میدن، اینها اومدن تلاش کردن که سهمی از هر دو رو داشته باشن. آنتونی گیدنز جامعه شناس انگلستانی هم اومد تلاش هایی کرد با مقوله ساختیابی و ساختارمندی، اومد دعوای عاملیت و ساختار رو حل کنه. یا مثلا همین خانم آرچر که در ابتدای بحث من بهش اشاره کردم میاد این بحث رو حل کنه که میگه ما باید بین اون نظام علی و نظام هنجاری دائما در حال رفت و برگشت باشیم. گیدنز هم میگه اینا دو روی دو سکن. خب استرکچر اون یا ساختار اون الگوهای تثبیت شده تکرار شده اجتماعی دیگه، نهادها مثلا یکیشن، و ایجنسی هم اشاره میکنه به اون اراده آزاد انسان و اون نقش انسان و بحث دعوای بین که کدام مقدمن، کدام بر یکی میچربن، باید ساختارها اصلاح بشن تا عامل اصلاح بشه یا عامل اصلاح بشه ساختارها اصلاح بشن. این دعواییه که خیلی ریشه داره در جامعه شناسی. به نظر میرسه وقتی ما رجوع باید در حکمرانی عادلانه در فرهنگ اینو حل کنیم، یعنی بالاخره ببینیم نقش عامل با اون نقش مردم که عرض کردیم چقدر پررنگه، و ببینیم نقش ساختار یا نقش استیت ها چقدر پررنگه با همه اون مقدمات که عرض کردیم. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم خب میبینیم جوامع و اصالت جامعه و ماهیت جامعه به رسمیت شناخته شده فارغ از عاملیت ها. یعنی ما خود شهید مطهری هم اینو نقل میکنه، بیان میکنه که خود جامعه دارای هویتی متفاوت از هویت فرد میشه که ما اونو جزء ساختار میاریم دیگه، جزء فرد نمیاریم. اون آیاتی که شما نگاه کنید میاد برای امت و برای جامعه صفت در نظر میگیره یا یک حالتی رو در نظر میگیره، لکل امتن اجل یا امتن جاسیه یا لکل امتن رسول یا و ما کانن الان علیه من سلطان بل کنتم قومن تاقین، یا آیه مثلا 67 تا 77 سوره هجر که میاد بحث تاثیرگذاری ساختار بر همسر حضرت لوط رو بیان تو قوم لوط بر همسر پیامبر رو بیان میکنه که چجوری این ساختارها اومد تغییر گذاشت روی پیامبر، روی همسر پیامبر و منحرف شد. ما همه این آیه ها رو که با هم نگاه میکنیم ما پی میبریم به اصالت ساختار، و اصالت نه به معنای اولویت، به معنای اصالت جامعه و ساختار که یه چیزی متفاوت از فرده. خود عاملیت هم دوباره وقتی به قرآن مراجعه میکنیم زیاد تکرار شده، ان لیس للانسان الا ما سعى آیه 39 سوره نجم، یا کل نفس بما کسبت رهینه، اینا آیاتی هم که عاملیت رو برای ما توجیه میکنن. پس دعوای عاملیت و ساختار در عرصه حکمرانی عادلانه در فرهنگ هم اینگونه برای ما مهم جلوه میکنه. ما نمیتوانیم نقش عاملیت در حکمرانی عادلانه در فرهنگ رو نادیده بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما شروع کردیم، ببینید ما سرنخ بحث رو نباید گم کنیم، ما از تفاوت حکومت و حکمرانی شروع کردیم، گفتیم حکمرانی یه سری نرم افزارهایی داره که در سخت افزار حکومت دیده نمیشه، یکی از اون نرم افزارها و مؤلفه هایی که نیست مردمن. بعد اومدیم گفتیم در فرهنگ هم اتفاقا ما مردم داریم و منابع و موهبات فرهنگی و خیر فرهنگی اجتماعی که عدالت اجتماعی و عدالت فرهنگی میاد حلش بکنه اساسا جنسش جنس متفاوتیه با مواهب اقتصادی و مادی نیست و محدود نیست و تصدیگریش اتفاقا در اختیار مردمه. اینطوری نیست که از یک نظام علی و بالا به پایین بتونیم به مردم بگیم فرهنگ رو چگونه ارائه بده، باید رفت و برگشت بشه. دعوای عاملیت و ساختار و تلاش ها برای حل این دعوا رو هم عرض کردیم، آیاتی هم از قرآن برای اصالت ساختار و عاملیت عرض کردیم. اما حکمرانی عادلانه در فرهنگ مبتنی بر تصمیم گیری پیرامون یکی دو تا واژه است که ما باید اینو حل کنیم تا بفهمیم حکمرانی عادلانه در فرهنگ چگونه خودش رو بروز میده. یکی از اونها بحث خیر فرهنگیه. ببینید ما یه دعوایی در عدالت پژوهی داریم که در فلسفه اخلاق هم بحث میشه و اصلا خواستگاهش از اونجاست، دعوای بین حق و خیره. مثلا افرادی مانند جان رالز که یک نظریه پرداز در حوزه عدالت اجتماعی هست، میاد میگه که ما میتوانیم احقاق حق کنیم و در مورد چیستی حقوق صحبت کنیم بدون اینکه تصور خاصی از خیر داشته باشیم. یعنی اصلا مهم نیست خیر چیه، سعادت چیه، انتهای حرکت انسان اجتماعی به کجاست. ما بدون اینکه چنین تصوری داشته باشیم میتونیم حقوق رو تعریف کنیم و عدالت اجتماعی رو بر پایه معیار حق باز تعریف کنیم. اینها وظیفه گراند. اما غایت گراها میان میگن نه، اینطوری نیست، ما باید بیایم ببینیم انسان شناسی ما در مورد انسان چی میگه، هستی شناسی ما چی میگه، و هپینس و خیر و گود و الفاظی مانند این و سعادت برای انسان چگونه تعریف میشه. وقتی این تعریف شد، ما میایم سراغ تعریف حق و رایت، یعنی تقابل بین رایت و گود در ادبیات عدالت پژوهی دعوای بسیار جدیه. ما تو نگاه اسلامی وقتی مراجعه میکنیم میبینیم ما به نوعی غایت‌گراییم، یعنی بدون تصوری از خیر نمیتونیم بریم به سمت تعریف حقوق. شما نگاه کنید آیاتی در قرآن که از جنت صحبت میکنه، مثل آیه 111 سوره توبه، اونایی که جان و مالشون رو در راه اسلام میفروشند اونها براشون جنت یه خیریه که در انتها بهشون میدید. یا مثلا آیه 10 سوره صف، مثلا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، که از عذاب علیم نجاتت بده. این یه تعریفی از خیر، یک تعریفی از غایت وجود داره در این آیات. یا سوره آل عمران لعلکم تفلحون، یا در جاهای دیگه قرآن که خیلی اشاره شده فلاح و رستگاری خیر تعریف میشه. پس غایت‌گرایی در اندیشه اسلامی و در فلسفه اخلاق ما، در فلسفه کنش ما و در عدالت اجتماعی به شدت مورد قبول، در این حالی که ما منکر وظیفه گرایی هم نیستیم. پس در عدالت اجتماعی در عرصه فرهنگ که ما ازش تعبیر میکنیم به عدالت فرهنگی، ما نمیتوانیم مبتنی بر انتخابهای فرهنگی یا کالچرال چویس بیایم کنشهای فرهنگی رو عادلانه خطاب کنیم. یعنی هر فرد هرچند در حکمرانی فرهنگی مثمر ثمره و نقشش در حکمرانی به صورت فراتر از حکومت داری و حکومت بسیار پررنگه و عملیاتش در خیرات فرهنگی که عرض کردیم به شدت پررنگه، اما این گونه نیست که بدون توجه و تصوری از خیر جمعی و خیر فرهنگی بتونه کنش داشته باشه، بلکه در تضاد بین آزادی‌های فرهنگی و فردیش از جنس فردیش با خیر جمعیش، یک تفاوت، یک اولویت شدیدی وجود داره در خیر جمعی. جامعه در روایت رسول اکرم صلوات الله علیه به مثابه کشتیه. اگر این جامعه رو ما عرصه فرهنگ تصور کنیم، روایت می‌فرماید که اگر یه نفر گوشه کشتی داشت زیر پاشو سوراخ می‌کرد، این حق اعتراض برای دیگران به رسمیت شناخته میشه که برن بگن تو چرا داری اینجا رو سوراخ میکنی. اون نمیتونه بگه من فقط دارم زیر پامو سوراخ میکنم، آزادی های فردیمه دیگه، انتخاب فرهنگی فردیمه، به کسی ربطی نداره. میگه کشتی غرق میشه، پس مردم میتونن معترض بشن به این کنش فرهنگی. چرا؟ چون یک خیر دست جمعی و خیر اجتماعی تحت شعاع قرار گرفته و اونم نجات از غرق شدنه. ما از این روایت و اون آیاتی که عرض کردیم میتونیم به این دست پیدا کنیم که خیر فرهنگی که جمعیش مد نظر ماست، اولویت پیدا میکنه به خیر فردی که فرد برای خودش تعریف میکنه. و برای تعریف حق فرهنگی ما باید تصوری از خیر داشته باشیم. پس عملیت مردم در عرصه فرهنگ تناقض با این نداره که ما بگیم نباید خیر فرهنگی رو دید، یا خیر فرنگی رو کنار گذاشت و به آزادی های مردم فقط بها داد. ما باید تعریفی از خیر جمعی و غایت فرهنگی که همون رسیدن به فلاح و رستگاریه و در اندیشه اسلامی سعادت اخروی و دنیوی توامانه باید دیده بشه. خب این بحث من تقریبا به اتمام رسیده. فقط تمام این مباحث که عرض کردیم خودشو در سطوح فرهنگ و در مراحل فرهنگ نشون میده. سطوح فرهنگ سطح اندیشه ها و سطح کالاها، و مراحل فرهنگ تولید، توزیع و مصرف، که اینها خودش بحثای بسیار پیچیده تری داره که انشالله اگر توفیق بود ما در جلسات آینده خدمتون اگر خواهیم بود ما اینها رو عرض خواهیم کرد. اما برای فتح باب و ایجاد یک نظام مسائل حکمرانی عادلانه در عرصه فرهنگ به نظر من این بحث میتونه انشالله یک فتح بابی باشه، قدم‌های کوچکی باشه برای اینکه ما این بحث رو تونسته باشیم باز کرده باشیم. من مجدداً تشکر میکنم از استاد خودم آقای لکزایی که اعتماد کردن دستور فرمودن من خدمتتون برسم و این بحث رو ارائه بدم، و امیدوارم که این بحث حکمرانی در قرآن که الحمدلله خیلی خوب تونسته تا اینجا ادامه پیدا کنه و 160 جلسهش پشت سر گذاشته بشه الان ادامه پیدا کنه به خوبی و این بحث ها با زاویه های متفاوت روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. اگر که حالا من در خدمت آقای آل غفور و آقای جزدانی هستم، اگر که سوال یا اساتید ظاهراً آقای لکزایی فرمایشی دارن بنده سراپا گوشم. من عرض خودم رو تمام میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تشکر خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر اولیایی و اساتید حاضر در جلسه ما، جلسه 160مین نشست حکمرانی در قرآن رو استفاده کردیم از جناب آقای دکتر اولیایی و تشکر میکنیم. انشاءالله ما در جلسات آینده هم از ایشون استفاده خواهیم کرد. حالا اساتید جناب استاد اگه فرمایشی دارن، آقای دکتر جناب دکتر لکزایی در خدمتشون هستیم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای اولیایی، همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت جمعی از هموطنانمون در آستان مقدس احمد ابن موسی شاه چراغ رو و همینطور رحلت جانگداز استاد ارجمند جناب آقای دکتر صدرا رو، و از خدای متعال میخواییم که اونها رو هم نشین و انشاءالله قرار بدیم. متوجه به این که یه فرصتی تقریبا داریم، یعنی یه فرصت خوبی داریم، من از جناب استاد اولیایی خواهش میکنم که اگر مصلحت دونستن در ادامه بحث
صدای آج آقا
بفرماین که این که فرمودن اگر ما بخواهیم بیاریم تو فضای خیر فرهنگی، در واقع جمعی بر خیر فرهنگی فردی فرمودن قدم بشه، پیشنهادشون چیه؟ یعنی مثلا چه اتفاقاتی خوبه که بیفته تا ما این رو محقق بکنیم با توجه به مشکلات که داریم؟ چون ایشون نظریه ساختارگذار بودن، من فرمودن به نظرم اگر ما بیاییم الان این الگوی حکمرانی این رو از منظر همین نظریه که فرمودن لااقل تو فضای کلیات یه آسیب شناسی
حاج آقا صداتون متاسفانه خوب نیست، یعنی خوب نمیاد، هم قطع و وصل میشه هم بریده بریده میشه. حالا من یه برداشتی کردم، نمیدونم درست برداشت کردم یا نه، فرمودید که آنچه که در بحث همین عملیات و ساختار و توجه به مردم و خیر جمعی در بحث عدالت فرهنگی عرض کردیم چگونه میتونه به مرحله اجرا در بیاد و راه حل خاصی وجود دارد یا نه. من اینو برداشت کردم.
بله بله همین بود. بله بله, بله.
بزرگوارید، عرضم به حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم، خب خودتون مستحضر هستید که ما واقعا در بحث عدالت فرهنگی یا حکمرانی عادلانه در فرهنگ در یک مرحله آغازین راه هستیم و واقعا هنوز پیچیدگی های نظری بسیاری وجود داره که حالا حقیر خودم دارم تلاش میکنم که یکی یکی بتونیم اونها رو به یه جایی برسونیم. این که بخوایم به این سرعت به راه حل اجرایی برسیم یه مقدار کار رو سخت میکنه، ولی من اگر بخوام با توجه به آنچه که امروز عرض شد در مورد نقش مردم در فرهنگ و تفاوت جنس خیرات اجتماعی در فرهنگ با اقتصاد، میخوام به این نکته رهنمون بشم که در اقتصاد ما چون منابع دست حاکمیت، مردم منتظر توزیع عادلانه هستن، یعنی چگونگی بست عدالت در مقوله یارانه ها یا چگونگی توزیع مثلا فرض بفرمایید آب، گاز، برق و منابع انرژی اصلا دغدغه مردم نیست. چرا؟ چون هم جنسش محدود و مادیه و هم در اختیار حاکمیت هاست. ولی توی فرهنگ چون عرض کردیم مردم اینجا نقش تولید کننده دارن، لذا ما باید به این نقش توجه کنیم. حالا راه حل یه مقدار انضمامی تر اگه بخوام در موردش صحبت کنم، ببینید ما الان شاید بتوگیم از ابتدای انقلاب یه مقداری این نقش نادیده گرفته شده یا کم دیده شده. مثلا در مقوله فرهنگ، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مجلس شورای اسلامی، در شورای عالی فضای مجازی، در تمام این جاهایی که اسناد بالادستی رو می نویسند یا سیاست گذاری می کنند، از جنس سیاست گذاری فرهنگی از بالا به پایین تبعیت می کنند. یعنی سیاست از اون بالا توسط نخبگان به صورت دستوری و آیین نامه‌ای جریان پیدا میکنه تا به کف جامعه برسه. وقتی به کف جامعه میرسه با یک گزینه ما روبرو میشیم تحت عنوان کالچرال ایجنسی یا عملیات فرهنگی. اینجا با اقتصاد متفاوته. وقتی یارانه ها رو به حساب من میریزن، من علاوه بر اینکه مقاومتی ندارم در مصرف بهینش هم تلاشی میکنم به خاطر اینکه با محدودیت این منبع آشنام. ولی توی فرهنگ وقتی چنین دستور فرهنگی یا آیین‌نامه فرهنگی به دست من میرسه، چون من اینجا ایدم، جهان بینیم، تفکراتم، ایدئولوژیم، خلاقیتم، هنرم و مانند اینها رو دخیل میکنم، یه دفعه میبینیم یک مقاومت فرهنگی اصلا رخ میده. اگر ما بتوانیم طبق اون چیزی که توجه به مردم و عملیات مردم در فرهنگ خیلی پررنگه و اندیشمندان غربی هم یه مقداری دارن بهش توجه میکنن، ما بتونیم رفت و برگشت کنیم بین اینها. به عبارتی، حالا من در یک جلسه‌ای که داشت در مورد آموزش پرورش تصمیم گیری میشد اینو عرض کردم، زمانی که مثلا روزنامه دیواری در مدارس بود، در دانش آموزان دهه 60 بود، شما اونجا میبینید که هیچ گونه سیاست فرهنگی ابلاغ گونه نمیرسید به دانش آموز. دانش آموز با حالت مشارکتی تعلق پیدا میکرد به نظام مدرسه و به تبع به حاکمیت. ما الان مشارکت ها رو در فرهنگ کاهش میدیم و وقتی مشارکت ها کاهش پیدا کنه، تعلق فرهنگی کاسته میشه. تعلق فرهنگی که کاسته بشه، ما اون نظام بالا به پایین با مقاومت فرهنگی روبرو میشه. اگر ما بتوانیم اون خیر فرهنگی که مد نظرمون هست در حکومت اسلامی، که همون سعادت، همون مبانی انقلاب، همون آرمانهای انقلاب حضرت امام و مقام معظم رهبری و اون مباحث کلامی ما که رسیدن به دو آخرت و سعادت اخروی در کنار سعادت دنیوی، اینها رو خیر فرهنگیش خیر فرهنگی ما باشه، اینو ما باید با مقوله دخیل کردن عملیات مردم به خود مردم ابلاغ کنیم، نباید بالا دستی و از جنس دستوری باشه، و الا با ما موقعات فرهنگی روبرو میشیم. حالا این چیزیه که در ابتدای امر به نظر من میرسه قطعا با نقدهای روبروه، ما باید بتونیم براش استدلال بیاریم و بتونیم براش هم از اندیشه اسلامی و هم از اندیشه فرهنگی مبتنی بر قرآن، روایات و اندیشه فرهنگ متعالی براش استدلال بیاریم و راه حل اجرایی تری هم پیدا کنیم. من عذرخواهی میکنم، این به ذهنم رسید.
بله، خیلی ممنون از جناب استاد دکتر اولیایی، خیلی ممنون، استفاده کردیم. جناب دکتر، دو تا سوال هست اینجا اساتید پرسیدن، از من خدمت رو عرض میکنم. یکی که جناب دکتر بهنامی ها فرمودن که یه مقایسه بین نظریه‌های غربگرایان و نظریه‌های نظریات قرآنی در موضوع حکمرانی اگر میشه ارائه بفرمایید.
عرضم به حضورتون که من به شخصه رشتم رشته فرهنگه و چند سالی در مقوله عدالت کار میکنم و به تبع رفتم توی مقوله عدالت فرهنگی. خود مقوله حکمرانی رو اگر محل تولدش رو علوم سیاسی و اندیشه سیاسی بدونیم، من به شخص تخصصی ندارم که بخوام اندیشه های قرآنی حکمرانی رو با اندیشه های غربی حکمرانی دخیل کنم، مقایسه کنم. اما تو بحث خودم، آنچه که برای امروز مطالعه کردم و فرهنگ بیشتر برای من موضوعیت داره، یعنی حکمرانی نه در کل جامعه، نه حکمرانی اقتصادی، نه حکمرانی سیاسی، بلکه حکمرانی در عرصه فرهنگ برای من موضوعیت داره، چه در اندیشه های غربی، قصد من این بود که یک اشتراکی بگیرم بین این دو، هم در اندیشه های غربی که ادبیات حکمرانی رو بست دادن برای اینکه مقابله کنن با اون دولت حد اکثری و پررنگ کردن نقش عوامل محیطی، عوامل مشارکتی، عوامل بازار و به طور کل نقش عملیات مردم. اینو ما در اندیشه‌های غربی می‌بینیم که اصلا محل تولد ادبیات حکمرانی رو شاید بشه این گفت که اومدن که بگن مرکزیت و حکومت کردن رو یه مقدار ما باید بست بدیم و این چرخه رو به جریان بندازیم. وقتی صحبت چرخه میشه، صحبت رفت و برگشت بین مردم و حاکمیت پیش میاد. حکمرانی این نقطه تکیهش رو اینه. توی فرهنگ هم من می‌خواستم اشاره کنم، اتفاقا ما همینو داریم، تکیه میره رو مردم. توی ادبیات قرآنی هم ما داریم این رو. برای همین من عملیات در فرهنگ و ساختار در فرهنگ رو با آیاتی از قرآن اومدم اشاره کردم که بگم در اندیشه قرآنی هم ما باید حکمرانی در عرصه فرهنگ رو یک چرخه فراتر از دولت بدونیم، یعنی سیستمی که فرهنگ را توزیع کند. ما باید اینو بست بدیم، بریم سراغ سیستم به علاوه مردمی که در یک چرخه متقابل با هم فرهنگ رو تولید و مصرف میکنن. این چیزیه که به نظر من میشه در شباهت و تفاوت بین اندیشه های غربی و قرآنی دید. مهمترین تفاوتش همون غایت فرهنگیه در حکمرانی قرآنی و حکمرانی غربی. حکمرانی غربی رو اگر ما منحصر کنیم به اندیشه های لیبرال و اندیشه های مانند اندیشه های جماعتگرایان آمریکا، مانند والزر و اینها رو نبینیم، فقط لیبرال ها رو ببینیم، تفاوت عمدش با اندیشه قرآنی ما و نظریه عدالت ما و نظریه فرهنگ ما همون تصوری از خیره که اولویت پیدا میکنه بر تعریف حق. در خدمت هم
یالا. بله، خیلی ممنون جناب استاد، خیلی ممنون. یه سوالی هم درباره واژه شناسی در حقیقت عدالت داشتن، حالا یا عدالت فرهنگی اگر نمیدونم شاید منظورشون باشه، اگه بخوایم ما در حقیقت در قرآن مثلا عدالت فرهنگی رو مورد جستجو قرار بدیم، آیا مثلا واژه‌های خاصی مد نظر شما هست؟ اینم سوال بعدی بود که
ببینید اصلا بحث فرهنگ و حالا تعبیر عربی ثقافه و مانند اینها رو که ما نمیتونیم اینطوری در قرآن پیدا کنیم. ببینید ما اصلا یه در این سوال بعضی وقتا این مدل سوال ها با کمال احترام به سوال کننده ممکنه دچار یک خطایی باشه و اونم عدم تفاوت گذاری بین تعاریف سوری و تعاریف محتواییه. مشکل ما در عدالت و عدالت فرهنگی و حکمرانی عادلانه در فرهنگ اینه که ما باید به تعاریف محتوایی دست پیدا کنیم. تعاریف سوری یعنی چی؟ یعنی اعطاء کل ذی حق حقه وضع الشی فی موضعه. این تعاریف تعاریف سوریه. یعنی شما به یک آدم آمریکایی لیبرال هم بگی عدالت یعنی چی؟ اعطاء کل ذی حق حقه رو قبول داره. به یه مسلمان ایرانی هم بگی قبول داره. دعوا سر اینه که حق چیست؟ ذی حق کیست؟ معطی چه کسی است؟ فرایند اعطا چگونه است؟ این میشه محتوایی. حالا اینکه در قرآن واژه عدل یا عدالت چه تعاریفی داره؟ برخی ما با عدالت روبرو هستیم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. گاهی با قسط روبرو هستیم، لیقوم الناس بالقسط. این واژه شناسی مبتنی بر ادبیات عرب و تاریخچه استفاده این لغات در عرب خودش یه مقوله جداییه که خیلی خیلی به ما کمکی نمیکنه در بست عدالت اجتماعی در جامعه. کتاب اخیر حاج آقای واعظی عضو هیئت علمی استاد تمام دانشگاه باقر العلوم و ریاست محترم دفتر تبلیغات با عنوان بازاندیشی عدالت اجتماعی اصلا رو همین نکته تکیه داره که میگه واژه شناسی عدالت، حالا چه در قرآن چه در ادبیات غربی چه در روایات، چه مقدار کمک میکنه به ما در حل مسئله عدالت اجتماعی در کف میدان. حل مسئله عدالت اجتماعی در کف میدان از اون جنسیه که ما باید بریم سراغ تعاریف مفهومی، البته با نگاهی به استدلالات و مبانی قرآن.
بله خیلی ممنون با تشکر. ما حالا که اساتیدم جناب دکتر بهنامی فرماشده در خدمتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای دکتر من استفاده کردم از نظریات شما، ولی من با این پاسخی که به سوال بنده دادید من اقناع نشده و نمیشم. چرا؟ مسئله غایت از منظر ما یک موضوع انتزاعی است. حتی غرب‌گرایان هم اگر بیان بگن ما به خیر آدم ها به عنوان صلاح و مصلحت و زندگی بهتر و مسائلی از این جنس نگاه میکنیم، پس باید این انتظار رو داشته باشیم که بگیم نظریات غرب‌گرایان منطبق بر نظریات قرآنی است. من انتظارم از شما در پاسخ به این سوال این بود، به من بگید اگر آقای بردو یا دیگران در حوزه نظام حکمرانی فرهنگی حرفی میزنن، ما با استفاده از آیات قرآن چه تمایزها و مزیت‌هایی رو نسبت به اونها داریم. این در حوزه نظری. در حوزه عملی هم راجب چگونگی اونها یه روشی رو برای نظام حکمرانی فرهنگیشون پیش گرفتن و جلو میرن، ما یک مدل دیگری رو در حکمرانی فرهنگی در پیش خواهیم گرفت. نمیگم در پیش گرفتیم، چون به نظرم میرسه آنچه ما تا اینجا رسیده ایم مبتنی بر نظریه فرهنگی قرآن محور نبوده است. اگر بود ما محصولات انسانی قرآن محور داشتیم و سناریویی برای مقابله با نظریات فرهنگی امروز کف جامعه ارائه میکردیم. بنابراین من انتظارم از حضرت عالی این هست، به من بگید نظریه منهای انتزاع غایت شناسی در نظریات معمول ما چه وجه تمایزی رو با نظریات حکمرانی در غرب داریم، و بعد هم در اجرا چگونه ما عمل کنیم. اون چیزی که ما امروز در کف جامعه به عنوان حکمرانی فرهنگی میبینیم به نظر میرسه اجرای حکمرانی فرهنگی از جنس غربیست نه از جنس اسلامی، وگرنه ما مسیرمون متفاوت از این چیزی بود که تا اینجا ما رو آورده. منتظر فرمایش شما هستم.
حقیقت من ممنونم از سوال حضرت عالی. حقیقت امر اینه که من جواب قانع کننده و بسیار جامعی الان ندارم. و باید کار کنم، این حقیقتم. اما چیزی که به نظرم میرسه ما وجه تمایزمون که میتواند وضعیت رو برای ما در جامعه بهتر کند در مقوله حکمرانی عادلانه در فرهنگ، بحث معیارهای عدالته. ما یه بحثی داریم توی عدالت، بحث معیارهای عدالت، میان چند معیار رو متصور میشن، مثل حق، یعنی بر اساس حقوق خیرات اجتماعی توزیع بشه در همه عرصه ها، اقتصاد، سیاست، هر جا. یه وقت هست میان معیار رو نیاز میذارن، هر کی نیاز داشت نیازش رو برآورده کنی میشه عدالت. یه وقتایی میان استحقاق میذارن، یه وقتایی میان شایستگی میذارن، همه اینا متفاوته توی ادبیات عدالت پژوهی. من به نظرم اگر ما بتوانیم مبتنی بر اندیشه های دینی خودمون و به ویژه قرآن معیاری ترکیبی برای عدالت اجتماعی در عرصه فرهنگ دست پیدا کنیم، وضعیت به مراتب بهبود پیدا خواهد کرد. به چه معنا؟ من یه مثال برای شما میزنم با توجه به کمبود وقت. شما ببینید ما الان در رسانه ملی مدیر رسانه، حالا مدیر رئیس سازمان عرض می کنم، مدیر ارشد میاد به عنوان یکی از دستاوردهای عدالت رسانه‌ای بیان میکند که ما تونستیم شبکه 3 سیما رو به صورت فول اچ دی به اقصا نقاط ایران برسونیم. این افتخار بر چه مبناییه؟ این تصور از عدالت اجتماعی بر چه مبناییه؟ بر چه معیاری از عدالت؟ معیار برابری، اکوالیتی یا عینیت برابری. یعنی چون حق دسترسی به شبکه 3 به صورت فول اچ دی رو من به آحاد مردم ایران در سراسر کشور دادم، پس من عدالت رسانه‌ای ایجاد کردم. خب این توی حکمران عادلانه در فرهنگ اثر عکس میده. یه سریالی که شب ساعت 8:30 شبکه 3 پخش میکنه در مورد یک روایت عاشقانه در یک خانواده برای دختر 15 ساله تهرانی که پدر دکتر داره، پدر مهندس داره، در یک منطقه وسط شهر زندگی میکنه، یه پیام رسانه‌ای داره، مثلا نشون میده که دخترم به پسر غریبه اعتماد نکن. برای دختر روستایی که پدرش از دنیا رفته، مادرش هم سر زمین کار میکنه، یه پیام رسانه‌ای داره، اونم پیامش مثلا بلوغ زودرسه. پس ما اینجا اصلا عدالت رسانه‌ای نبوده، ظلم رسانه‌ای بوده. چرا؟ چون معیارمون برابری عینی بوده. حالا اگر معیار عوض بشه، معیار بشه نیاز، ببینیم دختر اون منطقه از حاشیه کشور چه نیاز رسانه‌ای داره بهش بدیم، به اینم بعد میشه عدالت. ببینید ما اگر بتوانیم معیارهای ترکیبی در حوزه فرهنگ رو استخراج کنیم، یعنی نیاز فرهنگی cultural need، حق فرهنگی cultural right، یا استحقاق merit بهش میگن. merit با این تایتل فرق داره، چون merit شایستگی و استحقاق تو ادبیات عدالت پژوهی متفاوته. الان دیگه وقت نیست عرض کنم. همه اینها رو در بیاریم، برسیم به یه معیار ترکیبی، اون وقت ما به حکمرانی عادلانه در فرهنگ نزدیکتر شدیم. این چیزیه که حالا به ذهنم میرسه ولی نمیدونم چیه، یعنی حقیقت باید کار کنیم روش. عذر میخوام
آقای دکتر، من اگر بخوام توضیح شما رو این مقداری مبسوطتر بهش نگاه بکنم، به این معناست که ما در حوزه فرهنگ نمیتوانیم اجتماع محور و جامعه محور نگاه بکنیم، باید در حوزه فرهنگ فرد محور نگاه بکنیم، چون نیازهای فردی و نیازهای اجتماعی و جامعه با هم متفاوته. این سه تا مقوله، همینجوری که شما اشاره کردید، یه فردی در حوزه بالا شهر و متوسط شهر و کلان شهر و روستا به لحاظ نیاز فرهنگی و تأمین نیازهاش از این جنس متفاوته. خب غربی ها هم همین نظریه رو دارن، امروز اعلام میکنن که ما در حوزه حکمرانی باید کاستوم دیزاین بکنیم، ببینیم اون مخاطب ما چه نیازی رو داره، مستقیما براش تولید محتوا کنیم.
به همین برای همین آی دکتر ما برای همین خیر جمعی رو حاکم قرار دادیم.
برای همین شبکه‌های اجتماعی فرد محور یا پیر تو پیر شکل میگیره یا گروپ منیجمنت شکل میگیره مثل کلاب هاوس، یا پیر تو پیر شکل میگیره مثل گروه هایی که تو واتساپ یا گروه هایی که توی تلگرام شکل میگیره، و اینجا حکمرانی فرهنگی خودش رو نشون میده. اما در جامعه ما که معتقدیم یه جامعه دینی و جامعه اسلامیه، امروز ما بستمون یگانه حرف زدنه، یعنی منبری و مخاطب گوش کردن اینتراکتیو نیست. بنابراین به نظر میرسه مطالب شما اگر انشاءالله ما خدا توفیقمون داد و حیاتی برامون بود، یا شاید مثل آقای دکتر صدرا که خدای بند ایشون رو رحمت کنه تا هفته پیش ما خدمتشون بودیم در جلسات دیگری، اگر حضور داشته باشیم و حیاتی باشه، باید به دنبال رسانه هایی باشیم که کاستوم دیزاین برای هر گروه سنی و هر گروه فردی ما سناریویی از جنس اوکراینی فرهنگی داشته باشیم. ما یه جلسه رو خدمت آقای دکتر لکسایی هم بودیم، من خدمتشون هم عرض ادب و عرض سلام میکنم، نتیجه اون رو خدمتتون میگم. راجع به واژه ناس مطرح بود، من اومدم واژه ناس رو از قرآن استخراج کردم. حدود 147 بار در قرآن واژه ناس به کار رفته بود. حدود من تکراریشو حذف کردم، حدود فکر میکنم 37 محور راجع به مؤمنین بود، 37 محورم راجع به غیر مؤمنین بود. از جن این دروح شیطان سه روی مؤمن و گروه مؤمنین کار کنه به لحاظ فرهنگی. ما باید داریم به عنوان مسئول فرهنگ یا حکمرانی فرهنگی رو کدوم گروه کار کنیم؟ رو گروهی که تحت اختیار شیطانه و به طور معمول دارن از جنس شیطانی تبعیت میکنن. این 37 گروه، 38 گروه نیاز به حکمرانی فرهنگی اختصاصی همون گروه را دارند. بنابراین با یک رسانه‌ای با مثلا 10-18 کانال تلویزیونی که هر کدوم هم مختص یه چیزیه، یکی فیلمه، یکی سریاله، یکی کالاس، یکی نمیدونم علم و فرهنگه، یکی هر کدوم از اینا یک هدفی رو گذاشته، هیچ کدوم کاستوم دیزاین نیست. پس بنابراین باید در چگونگی رسیدن اینها که شما فرمودید، من به نظرم میرسه از جنس چیستی و چرایی حکمرانی در فرهنگ بود. در چگونگی فرهنگ ما باید بریم به سمت تولید مصداقها، سناریوها، برنامه‌ها و ابزارهای فرهنگ کاستوم دیزاین، به طوری که یک خانواده روستایی بتواند نیاز فرهنگیشو با همون تأمین کنه که نیازشه، و اون خانواده شهری نیازشو با همونی که موردشه. من ببخشید یه ذره ادامه دادم به خاطر اینی که این 60 دقیقه الان شده 62 دقیقه. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه چند دقیقه دیگه ما 10 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر لکسایی که از نظرات آقای دکتر دیگری هم استفاده کنیم پیرامون این قضیه. ببخشید اگر من تصدیق کردم.
بزرگوار دایدو، من یه چیزی به ذهنم میرسه عرض میکنم و دیگه جلسه در اختیار آقای غفور. ما تو بحث، من فکر میکنم که ما داریم این رو، فقط باید احیا کنیم یا بعد توسعهش بدیم. این که شما فرمودید رو، ما تو بحث ارتباطات یه بحثی داریم، ارتباطات انتقالی، ارتباطات آینی. ارتباطات انتقالی اشاره میکنه به رساندن پیام، همون بالا به پایین یا فرستنده به گیرنده، مانند حرکت یه ماشین، انتقال بیسشه. اما ارتباطات آینی فرهنگ پیچ و فرهنگ بیسه. مثال وقتی میخوایم بزنیم، مثل پیاده روی اربعین یک حرکت ارتباطاتیه که در اونجا پیام به صورت افقی منتقل میشه. و یه مثال دیگه برای شما بزنم، مثل هیئت. هیئت برای ما یک رسانه دینیه که در اونجا سوشال نتورک ما به اصطلاح هیئته که ما، یا مسجده که ما اینا رو کنار گذاشتیم اومدیم تو سوشال نتورک هایی که بر اندیشه پست مدرن و فردگرا و همونطور که شما فرمودید بنا شده، میخوایم سرمایه گذاری کنیم. اگر ما بتونیم مقوله های مانند هیئت، مسجد، کانون،
میتونم فرمایش رو قطع کنم یه لحظه؟
نه، من از یه 30 ثانیه مونده. اگر ما بتونیم اینها رو احیا کنیم، اینجا چیزی که اتفاق میفته وقتی افراد گرده هم جمع میشن، هم نیاز فردیشون تامین میشه، چون برای یک امر مقدس یک فعل مشترک انجام میدن. ما روی این سوشال نتورک های مبتنی بر اندیشه دینی اگه بتونیم احیا رو کار کنیم، به نظر من اون نکته شما هم تا حدی تامین میشه.
آقای دکتر ببینید، مطلب شما اگرچه این درسته، اما ارتباطات اصطلاحا میگن وان تو ام، یعنی یک به چند. ما در مسائل فرهنگی نیازهای ارتباط یک به یک یا چند به چند داریم. من برم بالای منبر بشینم صحبتامو بکنم، یا توی یه هیئت سخنران و مداح و اون هیئت و منابع.
نه دیگه، هیئت اینطوری نیست آقای دکتر. هیئت دو نوع پیام توشه، یه پیامش یک تو چنده که میشه سخنران. خود حرکت حضور، ببینید ارتباط الان چرا متاورس داره ایدش مطرح میشه؟ چون خود غرب به یک بنبست ارتباطی خورده، میگه من تمام این فضای مجازی که تا الان تونستم ساپورت کنم دو تا حس پنجگانه انسان رو تحریک کرده، شنوایی و بینایی. اما من از این به بعد میخوام برم سمت متاورس. حالا متاورس ممکنه الان یه ایده باشه، ممکنه تخیل باشه، ولی به شدت دنبالشن که بگه عناصر دیگه هم میخوام فعال کنم و اون حس اپیرینس یا حضوره. الان من به بهترین شکل در فضای مجازی فعلی مشارکت داشته باشم، مشارکتم از پشت مانیتوره، ولی در متاورس اینا میخوان مانیتور رو حذف کنن و شما بتونی لامستم حس حضور رو فعال کنن. حالا ما توی اندیشه دینی خودمون اساساً ارتباطاتمون مبتنی بر حضور بوده، برای همینه که فیس تو فیس گرمه برای ما، یا ارتباطات جوامعی که هنوز گرم بودن، ارتباطات کم بوده اما پر عمق بوده، برای ما ارزشمندتره. توی هیئت قسمتیش سخنرانی منبری یک به چنده، اما وقتی اون چند آدم در کنار، لذا شما میبینی که یک روحانی کنار یک آدمی که مثلا تتو داره، هر دو دارن یک امر مشترک ارتباطاتی و اون گریه رو تجربه میکنن. ارتباطات آینی اصلا به این اشاره داره.
حالا انشاءالله استفاده بکنیم از نظرات شما بابت اینی که انشاءالله در این زمینه تحقیق میکنید و
بله باید کار کن. من اینایی که گفتم همه در ابتدای قدمه،
در هیئت هایی که یا در نظریات اسلامی که روابط چند به چند رو تولید میکنه، به عنوان اینی که یه تعدادی هستن به عنوان عقلای قوم، تعدادی هستن به عنوان صاحب نظریه های عالی در یک جامعه، اینها میتونن یه ارتباط چند به چند رو با مخاطبینشون برقرار بکنن. شبیه این اون چیزی، شبیه بسیار ضعیفه این، اون چیزیه که در کلاب هاوس اتفاق میفته، شبیه این همین جلسه که ما امروز خدمت شما هستیم، یه رابطه اینتراکتیوه. شما مطالبتون فرمودید، خب آیا آل غفورم با اجازهتون به من اجازه داد که من گفتگو کنم. اگر این خاصیت در یک جمع حدود 6-7 نفره ما گسترش پیدا بکنه که بشه جوامع نظریه پرداز و جوامع مخاطب رو برای ایجاد اقناعات فرهنگی ایجاد کرد، ما موفقیت آینده رو داریم. و به نظر میرسه ما این نظریات رو باید از درون این آیات و روایات بکشیم بیرون و ما اولین نفراتی باشیم که چنین ابزارهایی رو در دنیا تولید میکنه. دیگران پس رو ما هن، پیش روش ما ایم انشاءالله. ما منتظر نظریات خوب شما در آینده هستیم.
من استفاده کردم.
آقای دکتر آل غفور، اگر من تصدیق کردم ببخشید، جسارت کردم در محضر بزرگانی مثل شما که این گونه وارد بحث شدم.
بزرگوار استفاده کرد.
دل محمود جناب استاد یوسف بهنامی ها، بسیار دارید ما استفاده کردیم. از جناب آقای دکتر اولیایی هم تشکر میکنیم که البته مباحث فرهنگی حالا و به خصوص مباحث عدالت، خب از مباحثی که ما در حقیقت فکر میکنیم که کار زیادی انجام شده و حالا دیگه نیاز نیست، ولی خب مخصوصا به مباحث فرهنگی که پرداخته میشه میبینیم که خیلی مخصوصا در همین مبحث عدالت فرهنگی جای کار بسیاری داره و جا داره که ما حالا یک نشست‌های مستقلی هم، حالا آقای دکتر اولیایی هر وقت صلاح دیدن نشست‌های مستقلی هم با همین عنوان در حقیقت عدالت فرهنگی رو و مباحثی که در حقیقت میان رشته‌ای میشه و به سیاست هم در حقیقت ارتباط پیدا میکنه، یک نشست‌های هم انشاءالله در آینده برگزار بشه. خیلی ممنون آقای تو اولیایی، تشکر میکنیم. اگر که فرمایشی ندارید ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان ببریم.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد.